که مربوط است به بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در تاریخ اول فروردین ماه سال 1398. ضمن دعوت از شما برای شنیدن این برنامه از حضور همه شما خوبان خداحافظی میکنم و دعوت میکنم همچنان با برنامه‌های رادیو گفتگو همراه بمانید. خدا نگهدار.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين. اللهم صل على وليك علي بن موسى الرضا عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على عليك علي بن موسى الرضا عدد ما في علمك سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك. ميلاد مبارك پیشوای عدالت و امیر همیشه مؤمنان در طول تاریخ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب را که نوروز حقیقی است تبریک عرض می‌کنم. همچنین تبریک عرض میکنم حلول سال نو و عید نوروز را که سلیقه زیبای ایرانی این روز را آغاز سال قرار داده است و سال شمسی ایرانی، سال هجری ایرانی از آغاز بهار و از عید نوروز شروع می شود. همچنین ایام اعتکاف را به دلهای نورانی معتکفین تحیت و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم رحمت الهی و تفضل الهی به اجابت پروردگار عالم به انفاس زکیه معتکفین ما شامل حال همه ملت ایران و همه آحاد به خصوص جوانان ما بشود. خدای متعال را سپاسگزارم که توفیق داد یک بار دیگر به مناسبت آغاز سال نو با شما مردم عزیز، مجاوران و زائران در پرتو لمعات بقعه مبارکه رضویه ملاقات کنم. مطلبی که امروز من آماده کردم که با شما برادران عزیز، خواهران عزیز در میان بگذارم، 4 موضوع که امیدوارم بتوانم اونها رو با اختصار به عرض شما برادران و خواهران برسانم. یک موضوع درباره سال جاری است، یعنی همین سال 1398. یک موضوع به مناسبت درباره مسائل غرب و مسائل ما با دولت‌های غربی است. موضوع سوم درباره اقتصاد و شعار امسال است که عبارت باشد از شعار رونق اقتصادی. و موضوع آخر و چهارم سخنی است با جوانان عزیزمون درباره مسائل کشور، مسائل آینده و مسائل انقلاب. درباره مسائل مربوط به سال جاری می‌بیند انسان که بعضی از گویندگان یا نویسندگان یا صاحب نظر نظران یا اظهار نظر کنندگان درباره سال 98 اظهار نظر کردن که این سال سال تهدیدهاست. بنده مطلقا این را قبول ندارم. من معتقدم سال 1398 به توفیق الهی سال فرصت هاست، سال امکانات و سال گشایش. البته اون کسانی که اظهار نظر دیگری می کنند و هی تهدید به رخ این و آن می کشند، دانسته یا ندانسته تحت تأثیر رجزخوانی‌های دشمنان این ملتن. دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام می‌دهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. این رجزخوانی ها باید همونطور که هست دانسته بشود. اینها درباره سال 97 هم از همین رجزخوانی ها داشتن و سعی میکردن توی دل بعضی ها رو خالی کنن. یکی از همون احمق های درجه 1 که چند وقت قبل اونها رو معرفی کردم، در اواسط سال 97 یا در اوائل سال 97 گفت که ما اگر از برجام خارج بشویم، یعنی آمریکا اگر خارج بشه، در خیابان‌های ایران شورش اتفاق می‌افته، مردم نان هم دیگه نمیتونن بخرن. یکی دیگه از همین حضرات احمق‌های درجه یک اظهار نظر کرد که در سال 2019 کریسمس را آقایون آمریکایی‌ها در تهران خواهند گرفت. خب اینا حرفایی است که زدن، من نمیدونم، یعنی واقعا دو نظر وجود دارد که آیا اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند، آیا اینه، یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا، یا نه قصد جنگ روانی دارن و خباثت میکنند و این حرفا رو پخش میکنند در فضای رسانه‌ای عالم به منظور جنگ روانی. این برای من روشن نیست، ممکنه هر دو باشه، هم حماقت باشه هم خباثت. و اما این که گفتیم سال 98 سال فرصت است، سال فرصت هاست، در این باره من مقدار کمی توضیح بدم. مشکل عمده کشور ما فعلا مشکل اقتصادی است و مسئله معیشت قشرهای ضعیف. بخشی از این مشکل مربوط است به تحریم قدرت‌های غربی، یعنی آمریکا و اروپا. بخشی هم مربوط می‌شود به نقایص درونی خود ما، به ضعف‌های مدیریتی خود ما. هم تحریم میتوانه فرصت باشه که توضیح میدم، و هم مشاهده این ضعف‌ها و نقص‌ها میتواند برای ما تجربه‌های گرانبهایی برای آینده، برای مدیریت سالهای بعد کشور به وجود بیاره. هر دوی اینها میتوانه فرصت باشه، اما تحریم میتوانه فرصت باشه. چرا؟ زیرا تجربه نشان داده است که کشورهایی که از منابع طبیعی مثل نفت مثلا برخوردار هستند، هر وقت درآمدهاشون از ناحیه این منابع کاهش پیدا میکنه، اینها به فکر اجرای اصلاحات اقتصادی میفتند، انگیزه پیدا میکنند، انگیزه اصلاحات پیدا میکنند، انگیزه پیدا میکنند که خودشون رو از وابستگی نجات بدن و اقدامات مناسبی رو انجام میدن. این مال وقتی است که درآمد حاصل از اون منابع طبیعی کاهش پیدا میکنه، بعد که این منابع دوباره به حال اول برمیگردد و منابع مورد استفاده اونها، منابع مالی، افزایش پیدا میکنه، از ادامه کار اصلاحات غفلت میکنن، فراموش میکنن. پس فشار کاهش درآمد منابع طبیعی این حسن بزرگ رو نه برای ما فقط، برای همه کشورهای مشابه ما دارد که اونها رو از وابستگی به این منبع طبیعی، از این تک محصولی بودن، از این اقتصاد نفتی که یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ما این است که نفتی است، وابسته به نفت است، نجات خواهد داد. واقعا هم همین جوره. الان در کشور هم در سطوح دولتی هم در سطوح تحقیقاتی و دانشگاهی مطالعات وسیعی شروع شده است برای اینکه ما چگونه بتوانیم کشور را با درآمدهای غیر نفتی اداره کنیم. این خیلی چیز مهم و خوبی است. اون وقتی که درآمد نفتی به صورت فراوان در اختیار باشد، نه مسئولین دولتی و نه دیگران طبعا به این فکر نمی افتن. شبیه این رو ما به طور محسوس و عینی در باب امکانات دفاعی کشور امتحان کردیم. در سالهای دفاع مقدس، جنگی که بر ما تحمیل شد، قدرت‌های مادی شرق و غرب، یعنی هم قدرت‌های مادی سرمایه‌داری و هم قدرت‌های مادی سوسیالیستی و کمونیستی، بهترین امکانات جنگی رو در اختیار صدام قرار دادن. ما ولی دستمون بسته بود. به ما حتی اونطوری که مشهور شد و همه دانستند، سیم خاردار هم نمی‌فروختند. خب البته سخت بود، اما همین سختی موجب شد که جوانهای ما، صاحبان فکر، صاحبان استعداد و ابتکار، به فکر بیفتند، وضع وابستگی ما رو به سلاح بیگانه تغییر بدن. امروز وضعیت ما به لطف الهی از لحاظ امکانات دفاعی از تقریبا همه کشورهای این منطقه بهتر و بالاتر است. دشمنای ما هم روی این دارن تکیه میکنن، اونا هم اعتراف میکنن، برای اینکه این رو وسیله فشاری قرار بدن، که البته وسیله فشار قرار نخواهد گرفت. ما به کوری چشم اونها تقویت بنیه دفاعی رو ادامه خواهیم داد. اون روز در دوران دفاع مقدس اگر به ما سلاح می‌فروختند، تانک می‌دادند، موشک می‌دادند، امکانات می‌دادند، ما به فکر نمی‌افتادیم که خودمون تولید کنیم. خب داشتیم، وابستگی باقی می‌ماند، احتیاج به دیگران از بین نمی‌رفت، مثل خیلی از کشورهای دیگری که در منطقه ما میشناسید هستند. انبار سلاح کشورهاشون انبار سلاح هست، اما سلاح‌های متعلق به دیگران، وابسته به اراده دیگران، خودشون نه قدرت دارند نه توان علمی و عملی دارند که از اونا درست استفاده کنند. میشدیم مثل اونا. امروز به توفیق الهی اینجور نیست. پس نیاز برای ما حرکت ایجاد می کند، انگیزه ایجاد می کند. وقتی که دستمان از درآمد نفتی به طور کامل یعنی درآمد کامل نفتی وقتی دستمون کوتاه شد، طبعا راه‌های جایگزین رو می‌گردیم پیدا می‌کنیم. این کاری که شروع شده و به توفیق الهی به نتیجه خواهد رسید، نتیجهش رو ملت ایران بعدها ثمره اون رو خواهد چشید، نتیجهش رو خواهد دید. من عرض می‌کنم ما از تحریم نباید بنالیم، از تحریم کننده ها هم که آمریکا و اروپا هستند توقع زیادی نباید داشته باشیم. حالا من بعداً در بخش غرب خواهم گفت چرا از اینا نمیشه توقع داشت. ما باید بنشینیم طرح‌های مقابله با تحریم را بررسی کنیم و به طور جدی اونها رو دنبال کنیم. وظیفه ما اینه، هم وظیفه دستگاه‌های دولتی، هم وظیفه بخش‌های تحقیقاتی مربوط به قوه مقننه، و هم وظیفه جوان‌های ما و اصحاب فکر و اندیشه در کشور بنشینن با آگاهی از مسائل کشور راه‌های مقابله با تحریم رو بررسی کنن، پیدا کنن. و راه‌های زیادی وجود داره برای مقابله با تحریم و خونسا کردن تحریم ظالمانه و خباثت‌آمیز دشمن. البته به من گزارش دادن مسئولین بالای دولتی که دارن این راهکارهای مقابله با تحریم رو تدوین میکنن. باید در عمل، در اجرا جدیتر، فوریتر، عملیتر باید وارد بشن. مسائل رو با تأخیر نبایستی انجام داد. امروز همه قبول دارن که دشمن در حال جنگ اقتصادی با ماست، این رو همه میدونه. البته اینی که دشمن در حال جنگ با ماست، این رو همیشه ما تکرار میکردیم، میگفتیم، بعضی باور نمیکردن. امروز همه باور کردن، همه مسئولین فهمیدن و قبول کردن که دشمن در حال جنگ با ماست. جنگ فقط توپ و تفنگ نیست، جنگ اقتصادی، جنگ امنیتی، جنگ اطلاعاتی، جنگ سیاسی، اینا هم جنگه، گاهی خطرناکتر از جنگ نظامی هم هست. دشمن در حال جنگ با ماست. خب که بروز و ظهور این جنگ در امر مسائل اقتصادی است، این را همه امروز قبول دارن. ما البته در این جنگ باید دشمن رو شکست بدیم و به توفیق الهی دشمن رو شکست خواهیم داد. بله، دشمن رو شکست خواهیم داد، اما این کافی نیست. حرف من و مطالبه من از مجموع فعالان گوناگون کشور، چه در بخش مسئولین دولتی، چه در بخش‌های دانشگاهی، مردمی، عمومی، چیز دیگری است. من میگم ما باید علاوه بر شکست دشمن، بازدارندگی ایجاد کنیم. حرف من اینه. گاهی شما دشمن رو شکست میدید، اما دشمن منتظر فرصتی میمانه، یه ضربه دیگری بعدن وارد میکنه. این فایده ای نداره. ما باید به نقطه‌ای برسانیم خودمون رو که بازدارنده باشد، یعنی دشمن احساس کند که نمیتوانه از رخنه اقتصادی، از معبر مسائل اقتصادی نمیتوانه به کشور عزیز ما ضربه وارد کنه و به ملت فشار بیاره. باید به اینجا برسیم. بازدارندگی، این هم ممکنه. همچنانی که ما، باز اینجا مثال بزنم از مسائل نظامی، در مسائل نظامی خوشبختانه وضعیت ما اینجوری است. یه روزی بود که ما می‌نشستیم، هواپیمای دشمن می‌آمد در ارتفاع بالا و شهرهای ما رو بمباران می‌کرد، ما وسیله دفاعی در این حد نداشتیم، یا موشک می‌فرستاد، وسیله‌ای نداشتیم برای مقابله. بعد که امکانات پیدا کردیم، امروز دشمنان ما در منطقه، حداقل اونایی که در منطقه هستن یا در منطقه نیرو دارند، اونا می‌دانند که جمهوری اسلامی با موشک‌های نقطه‌زن و فعال و دقیق خود تو این منطقه با هر دشمنی میتوانه مقابله کنه و مواجهه کنه و او رو بکوبه. اینو فهمیدم. این بازدارندگی، این معناش این است که دشمنانی که گاهی هوس تهاجم نظامی به سرشون میزنه ملاحظه کنن، بفهمن که نه، اینجوری نیست. جمهوری اسلامی مشت محکم و دست قوی دارد در مقابل. این میشه بازدارنده. ما در مسائل اقتصادی باید به اینجا برسیم. این برابر این فرصتی است که ما در سایه تحریم دشمنان در اختیار ماست. امروز می توانیم روی این زمینه کار کنیم. این بحث اول. گفتم چشممون به غربی ها نباشد. وارد بحث دوم می شوم که مسئله مواجهه با قدرت ها و دولت های غربی است. حرف در این زمینه خیلی داریم ما. من میگم برای این که ما در خودمون این قدرت بازدارندگی اقتصادی رو به وجود بیاریم، به کلی باید از کمک و همراهی غربی ها چشم بپوشیم. منتظر اونا نباید باشیم. برای خاطر این که غربی ها نشان دادن که نمیتوان از آنها انتظار کمک داشت، انتظار توطئه میشه داشت، انتظار خیانت میشود داشت، انتظار خنجر از پشت زدن میتوان داشت، انتظار کمک و صداقت و همراهی نمیشه داشت. اونجایی که شما میبینید غربی ها به یک دولتی، به یک کشوری کمک میکنن، در حقیقت برای خودشون دارن کار فراهم میکنن. بله، غربی ها به رژیم طاغوت کمک میکردن، اما این در واقع کمک به او نبود، کمک به فروش سلاح خودشون بود، کمک به تسلط بی قید و شرطشون بر نفت کشور بود، کمک به وجود 60,000 نیروی مستشار نظامی در کشور بود. اون روزی که انقلاب پیروز شد، حدود 60,000 نیروی آمریکایی در کشور، عمدتاً در تهران متمرکز بودند، از بیت المال مسلمان‌ها می‌خوردند و برای خودشون کار می‌کردند. کمک اگر یه جایی کمکی هم بکنن در واقع کمک به خودشون هست، کفه خودشون رو